با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم قرنتیان، ادامه فصل 8. دوستان عزیز، در برنامه گذشته بررسی موضوع دادن کمک‌ها و هدایا را در کلیسا شروع کردیم. در این رابطه اشاره‌ای به کلمه فیض و معنی و مفهوم آن داشتیم. اکنون به بررسی این موضوع مهم در زندگی مسیحی ادامه می‌دهیم. کلیسای اولیه دادن کمک‌ها و هدایا را به عنوان یک نوع فیض می‌دید. آنان اشتیاق و علاقه شدید داشتند امور خدایی را با دیگران در میان بگذارند و هر چه داشتند قسمت کنند. کلام خدا نشان می‌دهد که ایمانداران کلیسای اولیه با اشتیاق و علاقه زیاد به یکدیگر و دیگران کمک می‌کردند و دادن هدایا را نوعی فیض یا لطف و مهربانی محسوب می کردند. پولس در اینجا به طور خاص در ارتباط با وضعیت محلی می نویسد و بایستی این موضوع را تشخیص دهیم. اولین ایماندارانی که پیام انجیل را به دیگران رساندند کلیسای اورشلیم بود. از آنجا شروع شد. عیسی به شاگردان گفته بود که آنان باید شاهدان او باشند و از شهر اورشلیم شروع کنند. رسولان شهر اورشلیم را دوست داشتند و آن شهر محبوب را از همه طرف در آغوش گرفتند تا زمانی که جفاها و ستمها ایشان را مجبور کرد که آنجا را ترک نموده و به سرزمینهای دیگر پراکنده شده و به طرف جاده‌های یهودیه، سامره و در نهایت دورترین نقاط دنیای شناخته شده آن زمان رفتند. کلیسا در شهر اورشلیم به علت جفا و ستمها ضعیف شده بود. در واقع قحطی آمد و کلیسا با فقر شدید روبرو بود. اکنون پولس در طی سفر بشارتی سوم خود کمک‌ها و هدایایی را برای کلیسای اورشلیم جمع‌آوری می‌کند. این یک کار انقلابی است. در اینجا کلیساهایی که در اثر فعالیت بشارتی یک کلیسای اصلی یا به اصطلاح یک کلیسای مادر به وجود آمده‌اند، مشتاق می‌باشند که به آن کلیسا کمک و هدایا بفرستند. امروز کاملا برعکس است و معمولا کلیسای اصلی به مبشرین و کلیساهای ایجاد شده توسط آنان کمک کرده و یا آنها را از نظر مالی با هدایای خود حمایت می کند. اما می بینیم که در زمان پولس مبشرین و کلیساهای ایجاد شده مختلف کلیسای مادر یا اصلی را کمک می کردند. پولس هنوز نمی توانست به شهر قرنتیه برود و بنابراین در این نامه دستوراتی به آنها می دهد در مورد اینکه چگونه هدایا را جمع‌آوری کنند. چون او قصد داشت به آن شهر برود، به آنان می گوید که نمی خواهد هیچ نوع دعوتی برای جمع‌آوری هدایا وقتی در آنجا است انجام دهد. نمی خواهد وقتی به آنجا آمد وقت خود را صرف جمع‌آوری هدایا کند. پولس نمی‌خواست در مورد هدایا و پول با آنها صحبت کند. کار جمع‌آوری هدایا بایستی قبل از رسیدن او به آنجا انجام می‌گرفت تا اینکه وقتی او به آنجا آمد بتواند وقت خود را صرف تعلیم کلام خدا برای آنان کند. این شیوه چه تضاد و تفاوتی با روش‌های مرسوم امروزی دارد؟ امروزه وقتی معلم یا واعظی به محلی برای موعظه، تعلیم یا بشارت دعوت می شود، در طی اجرای برنامه هدایای مالی برای آن معلم و یا واعظ جمع‌آوری شده و به او تقدیم می شود. اگر بخواهیم پیشنهاد پولس را بپذیریم، بایستی قبل از دعوت یک معلم یا مبشر برای موعظه کمک ها و هدایای مالی را برای هزینه های او جمع‌آوری کرده باشیم. تا کنون توضیحاتی در ارتباط با آن وضعیت محلی و پیش‌زمینه‌ای در مورد دستورات پولس در این نامه مطرح کردم. واقعیت‌ها و اتفاق‌های مربوط به آن وضعیت محلی اکنون به تاریخ پیوستند، اما اصولی که پولس آن را وضع و معین کرد هنوز هم تازه و قابل استفاده می‌باشند. امروز نیز می‌توان آنها را مانند زمان پولس به کار برد. پولس در اولین آیه از ایمانداران مقدونیه به عنوان نمونه‌هایی در دادن هدایا و بخشش مسیحی نام برد که این موضوع به کلیسای فیلیپی اشاره می کند. در آیه 2 فهرست انگیزه ها و روش های آنان را در دادن هدایا عنوان می کند. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 2 می خوانیم: آنها با زحماتی که دیدند سخت آزموده شدند و با وجود اینکه بسیار فقیر بودند از خوشی فراوان پر شدند و این خوشی منجر به بذل و بخشش و سخاوتمندی بی اندازه آنها گشته است. دقت کنید که ایمانداران مقدونیه با وجود کمبود و فقر شدید خود هدایا دادند. آنها افراد ثروتمندی نبودند. آنان از اضافه و زیادی سرمایه خود هدایا نداده و کمک مالی نمی کردند، بلکه با وجود فقر و نداری خود با علاقه حاضر به کمک بودند و هدایای خود را می دادند. فکر می کنم در بسیاری از نقاط دنیای امروزی بخشش و دادن هدایا به این صورت نمی شناسیم و امروز نمونه های کمی هستند که اینگونه عمل کنند. دوم قرنتیان فصل 8 آیه 3 الی 4 می گوید: من خود شاهد هستم که آنها به اندازه توانایی خود و حتی بیشتر از آن با میل به دیگران کمک می کردند و با اصرار زیاد از ما خواهش کردند که در افتخار رفع نیازمندی های مقدسین شریک شوند. در اینجا نیز صحیح تر است که برای کلمه های مالی یا هدایا از کلمه فیض استفاده شود. هدایا و کمک هایی که آنان جمع‌آوری کردند یک فیض و لطف بود که نشانه ای از مشارکت آنها بود. به این معنی بود که آنچه به مسیح تعلق داشت را با هم تقسیم می کردند. ما امروز نمی توانیم محبتی که آنان نسبت به یکدیگر داشتند را به درستی درک کنیم. امروز درباره فعالیت اجتماعی کلیسا صحبت می کنیم. بایستی اعتراف کنم که در زمان حاضر آن محتوای عمیق و محبت آمیزی که بایستی در این نوع فعالیت باشد حتی در کلیساهای متعهد امروزی از دست رفته است. بسیار عالی است که حاضر باشیم برای امور بشارتی هزینه و سرمایه صرف کنیم، اما آیا باید به اشخاصی که در بین جمع کلیسایی خود با فقر روبرو شده و نیازمند هستند بیتوجهی کنیم؟ بسیاری از آنان حتی نمیخواهند احتیاجات خود را در کلیسا مطرح کنند، چون میدانند زمینه‌ای برای غیبت کردن را فراهم میکنند. آنان نمیخواهند کمکی از ایمانداران را قبول کنند، چون احساس میکنند که دیر یا زود مورد تحقیر دیگران قرار خواهند گرفت. من در طول خدمتم بارها شاهد چنین وضعیتی بودم. بعضی اوقات حتی در بین همکاران و مدیران کلیسا نمی توانستم نام شخص نیازمند را مطرح کنم، چون آنان اسم او را پیش خود نگه نداشته و رازداری نمی کردند و وقتی همسران آنها از موضوع با خبر می شدند تمام کلیسا در جریان قرار می گرفت و آن شخص نیازمند حتی از مطرح کردن نیازش پشیمان می شد. متاسفانه امروزه در بسیاری از کلیساها آن دیدگاه پر از فیض بخشش مسیحی از دست رفته است. آن اشتیاق و علاقه شدید کلیسای اولیه برای مشارکت و سهیم شدن با دادن هدایا و کمک کردن در کلیسای امروزی بسیار کمرنگ و ضعیف شده است. اکنون توجه کنید که ایمانداران مقدونیه کاری غیر عادی انجام می دهند. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 5 می خوانیم: این کار ایشان بیش از توقع ما بود، زیرا اول خود را به خداوند تسلیم کردند و بعد طبق اراده خدا خود را در اختیار ما گذاشتند.
پولس میگوید این چیزی نبود که او انتظارش را داشت.
در ابتدا آنان خود را تقدیم خداوند کردند. این پایه و اساس کار است. سپس آنها خودشان را متعهد به یک کار محلی مسیح در آن منطقه کرده بودند. آنان بر طبق خاص و اراده خدا خود را در اختیار پولس گذاشته بودند، که به این معنی است که به پولس در اعلام پیام انجیل به طور کامل و از هر نظر کمک می کردند. می بینید که خود را کاملا تحت اختیار خدا قرار داده بودند. قبلاً در نامه اول قرنتیان فصل 15 دیدیم که پولس در مورد رستاخیز و بهشت آسمانی نوشت و شاید آنان می گفتند برادر پولس، باز هم برای ما از آسمان بگو. اما دیدیم که پولس در اول قرنتیان فصل 16 آیه 1 ناگهان موضوع صحبت را عوض کرده و باعث شگفتی آنان می شود وقتی می گوید اما درباره اعانات و هدایایی که در نظر دارید برای مسیحیان اورشلیم بفرستید، می توانید چنین عمل کنید. به کلیساهای ایالت غلاطیه نیز همین روش را پیشنهاد کردم. او می خواست با آنان در مورد موضوعی کاملا عملی صحبت کند. و در اینجا در نامه دوم خود به قرنتیان می گوید که آنان نبایستی با غرغر و بیمیلی یا با گله و شکایت هدایای خود را بدهند. ایمانداران مقدونیه با شادی و خوشی هدایا و کمک‌های مالی را دادند، با وجود اینکه خودشان فقیر بودند. چه تصویر عالی به ما نشان داده می‌شود. خدا یک دهنده شادمان را دوست دارد. در اینجا یک مشارکت واقعی و صمیمی را می‌بینیم. آنها آنچه را داشتند با علاقه و اشتیاق تقسیم کردند. این نمونه ای از فیض و بخشش مسیحی است. آنها به کلیسای اورشلیم برای تمام برکات روحانی دریافت کرده از آنجا مدیون بودند. آنها انجیل و خبر خوش نجات را توسط آنان دریافت کرده بودند. اکنون هدایای مادی و کمک‌های مالی خود را به آن کلیسایی که به وضعیت غم‌انگیزی دچار شده بود می‌فرستادند. پولس در غلاطیان فصل 6 آیه 6 می نویسد آنانی که از کلام خدا تعلیم می بینند موظفند به معلم خود پاداش خوبی بدهند. به طور تحت لفظی به این معنی است که به واعظ، معلم یا کشیش برای کارش پول پرداخت کنید. دوست من، بایستی از کاری که به واسطه آن برکات روحانی دریافت می کنید حمایت مالی کنید. اگر در مشارکت با خداوند هستید، آنچه را که خداوند به شما می‌دهد با دیگر ایمانداران تقسیم کنید. با شادی و خوشی و به طور سخاوتمندانه هدایای خود را بدهید. هرگز از روی اکراه و بیمیلی یا به اجبار و یا بر طبق عادت هدیه ندهید. ما بایستی آماده باشیم با اشتیاق و علاقه زیاد با شادمانی هدایا و کمک‌های خود را در اختیار کسانی بگذاریم که کلام خدا را اعلام می‌کنند. به یاد بیاورید زمانی که خداوند عیسی مسیح در گوشه ایستاده بود و نگاه می‌کرد که مردم چگونه هدایای مالی خود را برای معبد تقدیم می‌کنند. فکر می‌کنم که او هنوز هم چنین می‌کند. شخص ثروتمندی آمد و پول زیادی را داد، اما یک بیوه فقیر نیز آمد و دو سکه ناچیزی را که داشت در صندوق هدایا انداخت. خداوند گفت که این زن بیوه بیش از همه آنان هدیه داد. متن این داستان را می توان در انجیل مرقس فصل 12 آیه 41 الی 44 بخوانید. این زن با وجود فقر خود تمام آنچه را داشت هدیه داده بود. اگر بخواهید ارزش آن سکه‌های ناچیز را در مقابل ثروت معبد مقایسه کنید، هیچ ارزشی ندارند. اما خداوند عیسی مسیح ارزش گذاری خدا را در نظر می‌گیرد و در لوقا فصل 21 آیه 3 الی 4 چنین می‌خوانیم: عیسی فرمود در واقع این بیوه زن فقیر بیشتر از تمام آن ثروتمندان هدیه داده است، چون آنها قسمت کوچکی از آنچرا که احتیاج نداشتند دادند، در حالی که این زن فقیر هرچه داشت داد. گفته شده است که وقتی زمان هدیه دادن میرسد، مردم هیچ چیزی ندارند. واقعیت همین است که در کلیساها نیز چنین است و بسیاری میگویند چیزی ندارند که هدیه بدهند. داستانی است درباره یک کلیسایی که بایستی کاملا نوسازی می شد. در میان اعضای آن کلیسا شخص ثروتمند خسیسی بود که معروف به مرد 50 میلیون تومانی بود. یکی از خادمین کلیسا به نزد او آمد و از او پرسید: برادر، شما چقدر می خواهید برای هزینه نوسازی کلیسا هدیه بدهید؟ آن ثروتمند خسیس گفت: حدس میزنم بتوانم به اندازه آن بیوه زن فقیر چیزی بدهم. در جلسه عمومی کلیسا آن خادم گفت: برادران، تمام پولی را که نیاز داریم فراهم شده است. این برادر قصد دارد 50 میلیون تومان هدیه مالی بدهد. آن مرد خسیس شگفت زده شده بود که خادم به او اشاره کرد، پس گفت: من نگفتم 50 میلیون تومان میدهم، فقط گفتم به اندازه آن بیوه زن فقیر چیزی میدهم. آن خادم جواب داد: خب، آن زن همه چیز خود را داد و من فکر کردم که منظور شما هم این است که همه ثروت خود را میدهید. نکته جالب این است که خدا توجه میکند شما چقدر میدهید، اما همچنین به این توجه دارد چقدر را برای خودتان نگه میدارید. در کلیسای دیگری که برای تعمیرات ساختمان آن نیاز به جمع‌آوری پول بود، خادمی به یکی از اعضای کلیسا تلفن زد و پرسید: برادر، چقدر می‌خواهید برای این موضوع کمک کنید؟ آن شخص جواب داد: فکر کنم اگر 1000 تومان بدهم برای هزینه زیاد این کار کافی نباشد. آن خادم پاسخ داد: خب چرا 2000 تومان نمی‌دهید که بیشتر کمک کرده باشید تا کافی باشد؟ دوست من، متوجه هستید؟ برکت فقط موقعی می آید که شما به قدر کفایت پرداخت کنید. برای اینکه هزینه کافی وجود داشته باشد، هر شخص بایستی آنچه می تواند بپردازد. معنی و مفهوم دادن از گرفتن بهتر است، همین است. هرچه بیشتر بدهید، بیشتر برکت دریافت می کنید. این اصل مهمی است که امروزه ایمانداران کلیسا بایستی در همه زمینه‌های زندگی مسیحی خود به آن توجه کنند. برکت یافتن ایماندار وابسته به چگونگی بخشش هدایا و همچنین عطایای روحانی توسط اوست. هرچه بیشتر هدایای مادی و عطایای روحانی خود را با دیگران تقسیم کرده و در میان بگذارید، بیشتر نیز برکت یافته و از خداوند دریافت می کنید. دادن از گرفتن بهتر است. ایمانداران مقدونی خود را به خداوند تقدیم کرده بودند و دوست من، اگر خدا خود شما را نداشته باشد، یعنی تمام وجودتان به او تقدیم نشود، او از شما هیچ چیز نمی خواهد که به او هدیه بدهید. اگر خدا دست را نداشته باشد، آن هدیه‌ای که در دست است را نیز نمی‌خواهد. خدا می‌خواهد شما خود را به او تقدیم کنید. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 6 می‌خوانیم: پس ما به تیتوس که این کار را در میان شما شروع کرده بود اصرار کردیم که آن را به اتمام برساند. پولس می‌گوید آن فیض و بخشش که انگیزه قدم برداشتن ایمانداران مقدونیه بود، بایستی انگیزه و محرک ایمانداران قرنتیه برای دادن هدایا و کمک کردن باشد. امتحان واقعی هر شخص در آنچه می دهد قرار دارد. شخصی می گفت در یک جلسه عبادتی و پرستشی کلیسا 3 کتاب مهم و ضروری وجود دارند. اول کتاب مقدس است دوم دفتر سرود می باشد و سوم دفترچه حساب پول است. بخشش و دادن هدایای مالی قسمتی از عبادت و پرستش خداست. اگر فیض و بخشش مسیحی را نداریم، بایستی نزد خدا دعا کرده و از او بخواهیم که یک روح سخاوتمند، دهنده و بخشنده را به ما عطا کند. این یکی از نیازهای بسیاری از ایمانداران در کلیساهای گوناگون است که باید از خدا بخواهند تا به آنان این روح سخاوتمند را بدهد. خداوندا، همه ما را از چنین روح بخشندهی پر بساز و به ما بیاموز آنطوری که تو می خواهی فیض و بخشش مسیحی را در زندگی خود هر روز انجام دهیم. پند و اندرز درباره بخشش مسیح. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 7 می خوانیم: از این گذشته چنان که شما در هر امر دیگری از قبیل ایمان، سخندانی، درک حقیقت، جدیت و محبت نسبت به ما غنی هستید، می خواهم که در این امر خیر هم غنی باشید. پولس ایمانداران قرنتیه را تقدیر و تحسین می کند. آنان در ایمان پیشرفت کرده بودند و می توانستند در مورد پیام نجات بخش انجیل شهادت بدهند، در شناخت معرفت کوشش و تلاش می کردند و نسبت به پولس و دیگر رسولان محبت داشتند. اکنون پولس از آنها می خواهد در زمینه فیض و دادن هدایا نیز پیشرفت کنند. در اینجا او به فیض بخشش اشاره می کند و آنها را به انجام این کار نیکوکارانه تشویق می کند. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 8 می خوانیم: این را به عنوان فرمان به شما نمی گویم، بلکه می خواهم با اشاره به جدیت دیگران محبت شما را بیازمایم. پولس در واقع میگوید که هدیه دادن اکنون دیگر بر پایه و اساس شریعت یا قانون نیست. یک نوع عادت تکراری یا آداب و رسوم نیز نمی باشد. میدانم که مفسران خوب کتاب مقدس هستند که میگویند ما بایستی 10 1 سرمایه خود را بدهیم. آشکار است که دادن 10 1 در عهد عتیق مرسوم بود. اما اگر به طور دقیق آن را بررسی کنید، متوجه می شوید که مردم در واقع 3 نوع 10 1 می دادند. یکی از آنها برای حمایت از دولت بود که در زمان حاضر آن را مالیات می نامیم. بنابر 10 1 پایه و اساسی نیست که امروز مسیحیان بر طبق آن بایستی هدیه بدهند. پولس می گوید: من در مورد یک فرمان یا حکم صحبت نمی کنم. او از ایمانداران قرنتیه به این علت که یک فرمان است درخواست نمی کند که هدیه بدهند، بلکه آنان را تشویق به انجام یک خدمت نیکوکارانه می کند. پولس توسط درخواست خود از آنان جهت هدیه دادن 2 دلیل را برای این کار مطرح می کند. اول عنوان کرد اشتیاق و جدیت کلیساهای دیگر، یعنی نمونه ایمانداران مقدونیه می باشد، و دومین دلیل این است که می خواهد محبت واقعی آنها را بیازماید و به آنان فرصتی برای نشان دادن محبت بدهد. هنوز هم امروز این موضوع حقیقت دارد که کیف پول یا دفترچه حساب بانکی به طور واقعی محبت یک شخص را مورد امتحان قرار می دهد. این موضوع حساس ترین قسمت زندگی یک مسیحی است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.